الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یه جهت بحثی که باقی میمونه اینه که مقایسه ای بکنیم بین حمیت و عصبیت که عرض کردیم در بعضی از ادعیه که اون جلسه خوندیم متنش رو، اینا و هم عطف شدن به نحوه عطف به آو که ظاهرش اینه که اینا تغایر دارن، حمیت و عصبیت. عصبیت رو قبلا بحث کردیم دیگه. خب یه توضیح میخوام راجع به این قضیه بدم که رابطه حمیت و عصبیت چیه. عصبیت رو قبلا اینجور معنا کردیم، گفتیم انسان از فامیل خودش یا بعضی از فامیل، حالا ذکورشون چیزایی بود، اختلافاتی باز بین لغویین بود، از فامیل خودش انسان حمایت بکنه به خاطر صرفا تعلق فامیلی که داره، بدون اینکه کاری به حق و باطل بودن اونها داشته باشه. خب این میخوام ببینیم با حمیت چه نسبتی داره. به نظر میرسد مفهومن این مغایره با حمیت، چون حمیت رو چند تا معنا گفتیم براش ذکر شده. اگر به معنای انفاس که اون معناش استنکافه، اباعه، انسان یه چیزی رو نپذیره، خب این یک جنبه سلبی درش هست، فرق میکنه با محامات که جنبه ایجابی داره، به حمایت و نصرت فامیل انسان میره. همچنین اگر به معنای غضب بگیریم باز اونم روشنه که غضب غیر از محامات. و همینطور اگر معانی دیگری که برای انف ذکر شده بود مثل غیرت، مثل نخوت که همون تکبره، اینها همه غیر از اون معنایی است که عصبیت داره، مفهوماً یه چیز دیگری هست. بله گاهی اینها در نتیجه عملی یکی میشن، مثل این که فرض کنید یه شخصی میبینه که یک فامیلی از او مورد تعرض قرار میگیره، خب این ننگاره برای خودش میبینه که یک کسی متعرض فامیلش بشه و این وایسه نگاه کنه. این حالت انفه، یعنی این که به خاطر اینکه این کار ننگ برای اوست، حاضر به پذیرش این کار نیست، این حالت انفه و استنکاف و ابایی که در نفس او به خاطر اون شرف و مکانتی که برای خودش قائله به او دست میده، این او را وادار میکنه که به حمایت از اون فامیلش برخیزه. خب این نتیجتاً با نتیجه عصبیت یکی میشه، اونم که به خاطر عرق فامیلی این کارو میکنه، اون هم به حمایت از فامیلش برخواسته، اینم همونطور در نتیجه یکی شده، ولی اینا دو چیزن در حقیقت. حمیت منشأ شده اینجا که او حمایت بکنه از فامیلش، محامات از او. حالا حمیت چه معنای انفه باشه، چه معنای غضب باشه، میبینه کسی متعرض پسرخاله شده، عصبانی میشه، عصبانیتش او رو وامی داره به این که دفاع کنه از اون فامیلش. اینجا اون غضب میشه حمیت، بنابر تفسیر حمیت به غضب. و حمیت منشأ میشه برای اون عصبیت. همچنین اون غیرت، مثلا حالا بگیم مثلا میبینه کسی متعرض به خانواده، خانومش مثلا میخواد متعرض بشه، باز اون حمیت اگر به معنای غیرت گرفتیم، غیرت اینجا منشأ میشه که دفاع بکنه، محامات بکنه. اونم فرض کنید خانومش هم دختر خالش مثلا قرابتش محسوب میشه. پس یه جاهایی میشه بگیم حمیت منشأ عصبیت میشه و در نتیجه عملی با عصبیت یک نتیجه حاصل میشه. ولی اینها مفهوماً دو چیزن، وجودن هم در این مثالهایی که ما گفتیم دو چیز هستن، لذا هیچ وجهی نداره که کسی یکی اینها رو به دیگری خلط بکنه. بله یه جاهای وجودن هم تصادق پیدا میکنن، یعنی یک عمل واحدی هست که هم عصبیت هم حمیته. بنابر بعضی از تفاسیر حمیت، اگر حمیت رو به معنای محافظت بر محرم یا بر دین از تهمت گرفتیم، اونجا ممکنه یک کسی مثلا بر فامیل خودش که محرم او هم هست تحفظ بکنه از اینکه دیگران مثلا یک تهمتی به او بزنن، نسبت ناروایی به او بدن. این عمل هم بشه مصداق حمیت هم بشه مصداق عصبیت، یعنی یک عمل واحدی وجودن مصداق دو عنوان میشه. تو اون قبلی ها میگفتیم نه، اون حمیت امر نفسانیه، محامات که عصبیت یه فعل خارجیه، دو وجودن اصلا، هم مفهومن مختلفن هم وجوده. اما اگر حمیت معنای محافظت گرفتیم و اینم با این دفاعی که داره از خانواده خودش میکنه، داره محافظت میکنه از اون تهمتی نسبت ناروایی که به اون آمیدن که نسبت ندن به او، این خود این عملش میشه میگیم هم مصداق حمیت هم مصداق عصبیت. یا بنابر این معنایی که تکفل معونه که گفتیم یک کسی مشافی حمیته، یعنی فی تکفل معونتهی، یک کسی تکفل معونه فامیلشو میکنه، رو حساب فامیلی یک پسر عمه داره، این فقیره، این متکفل معونه اون میشه در سفر چون فامیلشه، رو حساب فامیلی متکفل میشه. خب هم این یک نوع محامات از اوست، مدافعه از اوست میشه بگیم، هم میشه عرض کنم که اگر محامات رو به یک معنای عمی بگیریم شامل اینم میشه، نه در مقابل دشمن فقط، شامل هم میشه بگیم این یک نوع عصبیته اگر فقط به خاطر جنبه عرق فامیلیش باشه، و هم میتونیم بگیم مصداق حمیت. خلاصه بعضی موارد میشه فرض کرد رو بعضی معانی که یک عمل واحد مصداق هر دو باشه، ولی باز اینجا دو حیث داره، از حیث این که این محافظت، یا از حیث این که این تکفل معونه است بهش میگن حمیت، از این حیث که یک نوع مدافعه از قریمه، از فامیله، به جهت ارق فامیلی، از این حیث هم بهش میگن چی؟ عصبیت. باز به دو حیث مختلف دو عنوان منطبق برش میشه. اگه بله، در مواردی که یک عملی مصداق دو عنوان محرم قرار میگیره که بینشون عموم وجهه، بله، مثل این که گفتیم یکی از شعاره گفته شرب نجس حرامه، از اون ور گفته تصرف در مال مردم هم حرامه، شما یک آب نجسی که ملک غیر بود و برداشت خوردی، دوتا معصیت کردید، هم لا تشرب النجس رو معصیت کردید، هم لا تغتسل رو معصیت کردید، دوتا عقاب هم میشید، اشکالی نداره. یک عملی گاهی مجمع دو عنوان محرم میشه. خب اینجا هم اینطوری میشه اگر حالا حرمت و قائل شدیم. خلاصه این شد که معصبیت و حمیت رو بعضی از معانی اینها هم مفهومن هم مصداقن مباین هستن و بنابر بعضی از معانی حداقل اینه که مفهومن تغایر دارن، ولو مصداقن ممکنه انطباق بر یک عمل واحدی پیدا بکنن. لذا میتونیم بگیم که حمیت و عصبیت اینا متغایر هستن مفهومن قطعن و مصداقن هم علاوه از المعانی که معانی معروفش هم اتفاقا هست. اینم در مقارنه بین حمیت و عصبیت. این نکته دیگه هم حالا باز عرض بکنم که ما در مجموع گفتیم 6 تا تعبیر در مورد حمیت شده بود دیگه، معانی که برای حمیت ذکر، بعضیا گفته بودن انفه، بعضی گفته بودن غضب، بعضیا هر دو رو گفته بودن، یکی هم غیرت بود، یکی هم همین محافظت بر محرم من التهمه بود، یکی هم نخوه بود که حالا بله تکفل معمونه بود، یکی هم نخوت بود. این چند تا شد؟ 6 تا شد، بله؟ یکی غضب بود، انفه، غیره، محافظت و نخوه و یکی هم 6 تا شد تکفل معمونه. این ستای اخیر یعنی تکفل معونه که در فقط کلام عین بود، نخوه که فقط در المنجد بود، و یکی هم اون محافظت که فقط در معجم الوسیط مطرح شده بود، میخوام عرض بکنیم اینها اگرم به فرض ثابت بشه که عرب لفظ رو در اینها استعمال کرده، حالا بالاخره یه لغوی گفته، بعید نیست استعمالش بوده که همچین، هرچند احتمال داره رو اجتهادات اینا این حرفا رو زده باشن، ولی خب بعیده. اگرم استعمال شده باشه، اینا یک معانی حقیقیه یا معانی مجاز معروف نیستن. اینا اگرم باشن یه معانی شاذه مجازیه هستن و لفظ رو ما در مقام استعمال حمله بر اینا نمی کنیم. چرا؟ به جهت اینکه اگر یه معنایی بود که معنای حقیقی لفظ بود و یا معنای مجازی بود، لااقل که شیوع داشت استعمالش در عرف، چه داشت لغوی اینی دیگه هم ذکرش بکنند. وجهی نداره که یه لغوی از این، ما حدود 30 تا کتاب لغت رو دیدیم، یه لغوی تنها بیاد این یک کلمه رو ذکرش بکنه. حالا این ممکنه بگیم یه استعمال شاذی بوده، این لغوی التفات کرده توجه کرده ورده بقیه نبود، اما یک معنای حقیقی برای لفظ باشه و یا یک معنای مجازی شایعی باشه، جز مجازات مشهور باشه، معروف باشه، کثیر التداول باشه و اکثر لغویین اونو اصلا نیارن مطرحش نکنن، این احتمالش خیلی بعیده، مستبعده. بله؟ نه، این که اینجوری نیست. یکیش که این بود، اون تکفل که مال این بود، این دوتای آخری، بله، حالا این هم اگر باشه، حالا این ضرر به ما نمیزنه البته، این بله اینش بله ممکنه بگیم مثلا اینا جدیدن در بین عرب، حالا ما نمیدونیم الان استعمالات جدید عرب، شاید به هر جهت اینم که باشه برای ما که ما میخوایم استعمالات آیات و روایات بررسی کنیم، این معانی از در آیات و روایات محتمل دیگه نیستن، میذاریمشون کنار. عمده اون ستای اولی هستن. غیرت را هم که عرض کردیم درست نیست جز معنای حمیت ذکر بکنیم، عمده اون دوتا معنا میمونه، یکی غضب میمونه، یکی هم انفه، که اونا رو مثلا در روایات ما احتمالش میدیم که اینا مراد بوده باشه. این حاصل مبحثی شد که ما در مفهوم حمیت داشتیم. نه به نتیجه قطعی که بگیم حتما، ولو ما بیشتر زمزنون برام همون انفه است که اکثر، یعنی که اکثر نگیم ولی جمعی از لغویین همین معنا رو ذکر کرده بودن، اما چون بعضی از لغویین مثل عین و اینها غضب هم در کنار انفه ذکر کرده باشن، ما نمیتونیم جازم نیستیم به این که غضب معنا نباشه. حالا میرسیم توک بررسی میکنیم، این هر دو احتمال رو بررسی میکنیم. بله عرض کنم که این تمام کلام راجع به فصل اول بود، بینیم وارد فصل ثانی میشیم، حکم حمیت. حمیت اون مقداری که ما در کلمات اصحاب تتبع کردیم، تنها دیدیم که در مفاتیح مرحوم فیض این حمیت رو جز معاصی شمرده ازش، دیگه در کلمات دیگر فقها نیافتیم که متعرض حکم حمیت شده باشند، حکمشو بیان کرده باشند. حالا باز دوستان اگر محبتی بکنند و یه تتبعی هم رفقا بکنند بد نیست که ببینیم که کسی فقیهی راجع به این مسئله اظهار نظر کرده یا نه. اما ظاهر عبارت مفاتیح اینه، چون معاصی رو که ایشون ذکر میکنه یکیش هم حمیت رو ذکر کرده. خب این مطلبی که مرحوم فیض گفته، این جای شبه و شکی درش نیست، در صورتی که حمیت رو ما به تکبر معنا کنیم، که گفتیم در المنجد هم یکی از معانیش رو همین ذکر کرده، نخوه که تعظم و تکبر باشه، و ما هم گفتیم انفه مذموم همینه که انسان به خاطر اون بزرگ بینی نابجایی که در خودش احساس میکنه امتناع کنه. مثلا بهش میگن اینجا بشین، زیر بار نمیره به خاطر اون که خودشو خیلی بزرگ و برتر میبینه، حاضر نیست دون مجلس بنشینه، خود بالای مجلس حتما میشینه. پیشنهاد یک کاری بهش داده میشه، به خاطر اون غرور و تکبری که داره حاضر نیست این کار رو انجام بده. خب این جور مواردی که یا مثلا حق رو بهش میگیم حاضر نیست بپذیره به خاطر اون غروری که در خودش، تکبری که در خودش احساس میکنه، این جور مواردی که انفه‌ای که منشأش کبره، این اگر مقصود از حمیتی که در کلام فیض آمده این باشه، خب بله این بلا شبهه این حرامه، چون مصداق تکبره و تکبر هم جز محرماته، بلکه جز کبائره. قبلا بحث کردیم در بحث کبر. نه 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 خودی امتناع، ببین در چیز گفتیم امتناع، کبر اون منشأ میشه، این خود انفه به معنی استنکافه، یعنی این که اینجا نمی نشینه، این که این حرف رو قبول نمی کنه، این اینا تکبره، اینا کبر نیست، یعنی اون بروز کبره اینا، این حرام. اصلا خود همین انفه است، آخه حمیت حالت نفسانیست، حمیت به معنی انفه همین بروزه، همین امتناع، استنکاف. یا اگر یه عنوان محرم دیگری منطبق بشه بر این حمیت، خب عیب نداره، ما میگیم این فرمایش فیض رو میتونیم قبول کنیم. اما اگر اینجور نباشه و یعنی عنوان تکبر بر این حمیت منطبق نشه، ما آیا میتونیم از ادله حرمت حمیت رو استفاده بکنیم؟ این باید ادله رو بررسی کنیم. به نظر ما اشکال داره، ما از ادله لولا انطباق و عنوان کبر یا تکبر و امثال اونا برون، ما از ادله نمیتونیم حرمتش رو استفاده کنیم. چرا؟ به جهت اینکه عمده وجوهی که داریم حالا عرض میکنیم، میبینیم اینا همش مناقشه داره. یکی از این وجوهی که حالا محتمله ولو توهمش هم خیلی ضعیفه، اما حالا ما اشاره میکنیم، کسی از آیه شریفه بخواد استفاده بکند که فرمود از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، در داستان حدیبیه میگه کفار مشرکین مکه در دلهاشون حمیت رو قرار دادن. خب این آیه شریفه این دلالت نمی کند بر اینکه این کار حرام است، نهایتا می رسونه که این یه صفت مذمومی بوده در مشرکین قریش. و عرض کنم که این های حرام است، آیه به هیچ وقت دلالت بر حرمت نمی کند. علاوه بر اینکه اونا اگر حمیتشون از این باب بوده که می خواستن ممانعت کنند از این که مسلمانان وارد مکه و حرم بشن و عمره خودشون رو به جا بیارن، چون اینا مسلمین داشتن در عمره حدیبیه سال ششم برای عمره می رفتن، اینا ممانعت کردن، بستن راه رو. خب که انه بهشون برخورد که مثلا ما اینجا بشینیم و اینها دشمنان ما بیان اینجا تو شهر ما اعمالشون انجام بدن و برند و کاری هم باشون نداشته باشیم. اینو که انه دون مقام و منزلت خودشون میدونستن، بهشون برخورد، همون انفه، حالت انفه بهشون دست، یا غضب کردن از این باب، اگر به معنای غضب میگیرن. اگر مقصود این باشه که ممانعت کردن از ورود مشرکین مسلمین، کارشون مسلمن حرام بود. اگر مخصوص انفه اینه که اینا امتناع کردن از قبول دعوت رسول خدا و پذیرش اسلام، مسلما کارشون حرام بوده. اونی که در مورد آیه هست، این حمیتی که در مورد آیه فرض شده، این خب مسلما اون اقدام عملی که اینا انجام دادن حرام بوده. پس آیه اولا دلالت بر حرمت نداره، صفت صرفا دلالت بر مذمت حمیت میکنه، و ثانیا یه اطلاق عمومی هم که نداره که بگه حمیت همه جا مثلا این از صفات کافرین است، نمیدونم کسی که حمیت داشته باشد کافر است، چیزی در آیه اینجوری که نداریم. که جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه اشاره است به یه صفت یه گروهی از کفار در قصه فتح مکه. خب این موردش هم موردی است که مسلماً اون کاری که اونها کردن کار حرامی بوده در اونجا، لذا این ازش استفاده حرمت حمیت نمیشه. این نسبت به آیه. خود به خود حرام بوده اون کارش. این روایتی هم که از امام سج بله چی؟ بله. خب باشه، برای بر این که بگیم کفار مکلفه به فروع هستن که مشکلی نداره، که کارشون حرام هم بوده، کافر هم حرامه دیگه، ولذا این همه قرآن تو مذمت میکنه که اینایی که کافر شدن خدا عذابشون میکنه، نمیدونم به خاطر صدشون عن سبیل الله، آیاتی که داریم دیگه، مذمت میکنه خداوند، عقاب میکنه، وعده عقاب میده. خب اشکال نداره اونا که میگن کفار مکلفه به فروع هم، که مشکلی نداره که بله تک تک اعمالش نم تک تک اعمالش نم هم بر اصل کفرشون هم بر تک تک اعمالشون عقاب میشن، اشکال نداره. که چی؟ اونا رو حدیث داریم، شاره گفته برای تحصیل الاسلام و یجب و ما قبله، وقتی مسلمان شد دیگه، حالا این حالا به این روایت یا روایات دیگه ای که داریم که وقتی مسلمان شد دیگه اون اعمال سابقش رو نمیخواد اعاده کنه با دلیل بعد. خب عرض کنم که چی؟ نه مظنونیت اهمه دیگه. بله بله. عرض کنم روایات دیگر، این دلیل دیگری که حالا ممکنه بیاره، این خبر حبیب ابن ثابت بود که اشاره کردیم اول بحث در وسائل جلد 15 صفحه 371 372 که می‌فرماید که 15 و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد بلقی عن ابن ابی نصر که بزنتی عن صفوان ابن مهران عن عامر ابن سمت عن حبیب ابن ثابت عن علی ابن الحسین علیه السلام قال لم يدخل الجنه حمیتون غیر حمیت حمزه ابن عبد المطلب و ذالک حین اسلم غضبا للنبی صلی الله علیه وسلم فی حدیث سالی الذی القی علی النبی. فرماد وارد بهش نکرده است حمیت کسی را غیر از حمیت حمزه سید الشهدا در زمانی که به خاطر پیغمبر اکرم غضب کرد، فی حدیث سلی اون بچه دانی که القی علی النبی صلی الله علیه و آله، بچه دان شطوری که سر حضرت انداختن. خب قصتش هم اینجوری حالا دیگه نقل کردن که وقتی حضرت اومدن از شکار برمیگشتن بهشون گفتن که خلاصه نبودید شما اینجا که ابو جهل این کارو کرد، و حمزه هم عصبانی شد و خب با کمانش زد تو سر اون ابی جهل. و بعد گفتن بهش مگه تو برادرزادت رو قبول داری دینش رو؟ گفت بله من قبول دارم. تا اون زمان مسلمان نشده بود حمزه. گفتن مگه قبول داری؟ گفت بله من قبول دارم. حالا اونجا رو عصبانیت اینجوری گفت. بعد که رفت منزل و اینا و تأمل کرد و فکر کردید واقعا خب این دین درستیه، ایشون آورده برادرزادش و مسلمان شد. یعنی این حمیتی که اونجا بهش برخورد حمزه، حالا چه به معنی عنفه بگیریم چه به معنی غضب بگیریم، که تعبیر دنبالش هم که فرماد ذاله که این اصلا غضبن، یه اشعاری داره که حمیت اینجا به معنی همون غضبه. این برخوردن به حمزه که برخورد بهش که مثلا ما اینجا باشیم و یه کسی به برادرزاده ما همچی اهانتی بکنه، یا اون غضبش باعث شد که تظاهر به اسلام بکنه و بعد هم همین منشأ شد که فکر بکنه تأمل بکنه و بعد مسلمان بشه. بسا اگر این اتفاق نمی افتاد حمزه مسلمان نمی شد. این اتفاق برکتش این بود که حمزه رو مسلمانش کرد، یعنی یک بالاخره عرق حمزه رو تحریک کرد و این خودش منشأ شد که واقعا مسلمان شد، نه اینکه بعد دیگه تظاهرم بکنه. حقیقتا اسلمه و اسلمه و دخل الجنه به خاطر این اسلامش. پس حمیتی حضرت فرمودن حمیت کسی رو بهش نبرده تا به حال جز حمیت حمزه سید الشهدا. خب این روایت هم اشکال سندی داره هم اشکال دلالی داره. سندش به جهت اینکه این عرض کنم که جناب راویش حبیب ابن ثابت این اولو گفتن پیش عامه ثقه بوده، اما پیش ما امامیه وثاقت ثابت نیست، از رجال امامیه کسی او رو توثیقش نکرد. و اون عامر ابن سمت هم او هم همینطوره، اونم مجهوله، جهالت داره، لذا این سند درست نیست روایت. این از حیث سند. از حیث دلالت هم خب این روایت دلالت بر حرمت نمی کنه، چون می فرماد که حمیت کسی رو به بهش نمی بره. خب حمیت به بهش نمی بره چیزی که سبب دخول جنت نیست، این معناش نیست که سبب دخول ناره، که اگر معناش این بود که اگر سبب دخول جنت نیست سبب دخول ناره، خب میگفتیم دلالت بر حرمت میکنه. تازه حالا اونش هم جای کلام بود که کسی ممکنه بگه نه سبب هست، اما اون کارهایی که برش مترتب میشود اونها بسا انسان داخل جهنم ببره. ولی خب حالا جا داشت که کسی ادعا بکنه ظاهرش اینه که مثلا خودشم، ولی اصلا چنین چیزی نیست. یه چیزی ممکنه سبب دخول جنت نباشد سبب دخول نارم نباشه، مثل مباهات. مباهات به عنوان اولیشون نه به عنوان ثانوی ممکنه یه امر مباهی مستحب بشه انسان وارد بهشت ببره بهشت، اما مباهات به عنوان اولیشون مثل قدم زدن، راه رفتن، آب خوردن، نگاه به آسمون کردن، به زمین، میگم عنوان ثانوی براش منطبق نشه، نه سبب دخول در جنت نه سبب دخول در نار. خب حمیت هم همینطوره که امام فرماید که این بهش کسی رو نورده، نهایتا از این یک نوع مذمتی استفاده میشود که فکر نکنید حمیت یه چیز خوبیه، نه چیز خوبی نیست، تا حالا این کسی را بهشتی نکرده. نهایت میگم چیزی که استفاده ازش بشه یک نوع فلجمله یک ذمی ازش استفاده بشه، اما حرمت نه، وجهی نداره ازش حرمت استفاده بکنی. یه احتمال هم تو روایت هست که لم یدخل بخونیم، نه لم یدخل، باب ثلاثی مجرد بخونیم، یعنی حمیت تا به حال حمیتی وارد بهش نشده جز حمیت حمزه عبدالمطلب. و از باب این که صفات وقتی میگیم یا افعال وقتی میگیم وارد بهش میشن به تبعش، خب صاحبش هم وارد بشه که اونم وارد بشه، ولی فعل که از صاحب جدا نیست. این یه تعبیر کنایه‌ای است که یعنی کسی که صاحب حمیت است وارد بهش نمیشود جز حمزه که او وارد بهش شده. این یه احتمال هم هست، حمیتی وارد بهش نشده جز حمیت حمزه سید الشهدا، که کنایه است از این که زو حمیتی وارد نمیشود جز حمزه. ولیکن خب اینم هم چون باید یه خلاف ظاهری معنا کنیم، خلاف ظاهر این که اینجوری کنایه بگیریم، به علاوه بر این که بازم دلالت بر حرمت نمی کنه. حالا یه عملی که وارد بهش نمیشه معناش نیست که حتما وارد جهنم هم میشه، اما ولی انسان ها روز قیامت یا بهشتی یا جهنمی، ولی اعمال اینطور نیست که بگیم عمل یک عمل یا وارد بهش نشد حتما وارد جهنم هم میشه خود عمل ها، نه. عرض کنم که بله مفعول میخواد جمع یدخل الجنه تا الا حمیت عبدالمطلب، خب دیگه خب باشه مفعولش باشه، میگم ثلاثی بخونید بدون چی دخل دخل الجنت داریم دیگه تو روایات
داریم.
آره نه داریم دخل المسجده، میگیم دخل فی المسجد، دخل المسجده. خب عرض کنم که بله نه حتما حالا میتونید رفاقا بزنه من میالان بزنه که لفتا دارم نبینه. دخل الجنت من تو ذهنم از تو روایات داریم دخل الجنه. خب عرض کنم که این پس این روایت هم دلالت بر چیزی نمی کنه. روایت دیگر این روایتی است که دعایی است که از امام صادق علیه السلام مرحوم ابن طاووس در اقبال نقل کرده، که دیگه من اینجا توی پاورقی آوردمش، حالا شما آدرسش رو میخواید بیارید. بله جلد 1 صفحه 121 و 122. خب بله بیارید رو اینا باز اقبال جلد 1. بله همون جدیدش بیارید، ما جدیدیم آقا دیگه، قدیم دیگه، قدیم مال قدیمی ها. نه همین چیز، همین تو خود همین نرم افزار همین قدیمه. صد و بیست و یک بیاری حالا شاید همین باشه. آره خب، این دعاییست که بله 121 122 برید همون اون دعای زیلش هم اندار. نه این نیست ظاهرا، سرخون اجازه بدید. خب این که همین دعاییست که هر روز میخونید. بریم جلوتر. بله شما توی چوتش نرم افزار چی الان دارید میگردید شما؟ ها خب برید تو چیز بگردید، جامعه فقه اگه بگردید درو پیدا میشه. خب حالا متنشو پیدا کنید یا ها خب این عرض کنم این دعاست نقل شده از امام سجاد علیه السلام. البته من نوشتم امام صادق، حالا هر دو ممکنه باشه. بله نه این نیست، باز این نیست. خب اینه میفرماید که آره انی استغفر که بعتو من کل ذنب من توبت الیک بعد و الاعتداء فی الغضب و رکوب الحمیه. بعد خب این کسی استدلال بکنه بگه که این استغفر که بعتوب الیک من کل ذنب، این ظاهرش اینه که رکوب الحمیه هم ذنبه که احتیاج به استغفار و توبه داره، پس بنابراین ذنب هم که ظاهرش اینه که همون معصیت ره ظهور اولش اینه. خب این هم درست نیست به جهت این که عرض کنم که این تعبیر ذنب و تعبیر توبه و تعبیر استغفار اینا همه میتونه در مورد غیر از محرمات هم به کار بره، اطلاق شده تو روایات و اینجا هم تو همین روایت اتفاقا به این معنا آمده. در روایت اینجوری داریم که متن روایت اینه: اللهم انی استغفرک و اتوب الیک من کل ذنب تبت الیک منه ثم اتوفی و من ما زیعت من فرائدک و ادای حقک من الصلاة و بله و زکات و صیام و الجهاد و الحج و العمره و اسباغ الوضوء و الغسل یا غسل من الجنابه و قیام اللیل و کثرت الذکر و کفاره الیمین و الاسترجاع فی المعصیه و السدود من کل شیء قصرت فیه من فریضه او سنه فاستغفرک فانی استغفرک و اتوب الیک من و من ما رکبت من الکبائر و اعتیت من المعاصی و عملت من الذنوب و اشترحت من السیئات تا باز با اینجا فنی اتوب و الیک من و من سفک دماء و عقوق الوالدین و قطیعت الرحم و فعل و الفرار من الدن و قصف المحسنات و اکل اموال الیتام و ظلمن و شهادت زور و کتمان شهاده تا میرسه به همین رکوب عرض کنم که حمیت. خب این پس اگر ما استدلالمون به تعبیر اتوبه و استغفار به این باشه که بگیم چون حضرت فرموده استغفرک و اتوبه الیک، معلوم میشه این کار حرامیه. اگر این باشه میگیم نه، استغفار و توبه در غیر محرمات هم میاد، لذا در اینجا فرموده که به خاطر اینکه نماز شب نخوندم، به خاطر اینکه کثرت ذکر نداشتم، اسباق وضو نداشتم که اینا جز مستحبات دیگه، به خاطر اینا استغفار میکنم. توبه و استغفار معناش اینه که یعنی خدای من اون روال کجی اشتباهی که داشتم و ازش میخوام رفعیت کنم. حالا روال کج ممکنه اتیان محرم باشه، ترک مستحب باشه، انجام مکروه باشه، همه اینا جور در میاد. استغفار هم باش معناش همینه، یعنی خدایا اینو ببخش. یعنی اینکه این کاستی هایی که در عبودیت و بندگی من هست که نباید مکروهی رو، نباید ولو به معنای تنزیهی مکروهی رو انجام میدادم، انجام دادم، اینا رو بپوشان. یعنی جلوی مثلا آثار سوءش رو بگیر خدایا. این تعبیر عامه، لذا این چون تعبیر عام نیست استغفار و توبه، و در این روایت هم برای غیر اون محرمات به کار آورده، این ظهور پیدا نمیکنه. اما کلمه زن اون نه، زن در مورد چیز اطلاق نشده، زن در مورد حمیت اطلاق نشده. اولش گفت من کل زن بن، عرض کنم که استغفرک من کل زن بن توب تو الک من هو ثم اتفی، دیگه نگفته که اون حمیتم جز این زن هاست، چون بعد میگه استغفرک و اتوب الک من کل زن بن و من ما زیعتو، اونا رو عطف کرده به این، نه اینکه مصداق این باشن. بله این روایت انصافش اینه که یه ظنی برای انسان پیدا میشه از باب این که این رکوب چیز رو جز در سیاق محرمات قرار داده، مثل شرب خمر و نقص مکیال و بهتان و تنابوز بالالقاب و ازلجار و دخول به غیر به غیر از فخر کبر، چون در سیاق محرمات قرارش داده و آون و تعدد ظالم و اعتداء فی الغضب، چون این رو در سیاق اونها قرار داده، کسی ممکنه استفاده کنه که یک ظنی برای انسان پیدا میشه که اینم جزء محرماته، ولی بیش از ظن نیست. ظن لا یقین من الحق، یعنی ظهوری به ما نمیده که این کار کار حرامی باشه. لذا
چند تا مونده
کل دیگه ای استفسار شامل علامات چند تا مونده این چند تا مونده کل بعد از مثلا دیگه شد و اتیت من المعاصی، خب میگه رکبت من که وعتب ناسی و عملت من از و اشترحت من از سیئات و عصبت من از شهوات و باشرت من الخطايا، همه رو گفته دیگه، عصبت من از شهوات و باشرت من الخطايا و معاملته من ذالک عمدن او خطئن سرن او علانیتن فانی اتوب الیک من و من سفک دما و عقوق الوالدن و قطیعت الرحم. باز معناش نیست که اینا همه اینا جز کبائرن که نه، خب بگه به این از اونها و این عطف کرده، باز دوباره عطف بر اونها کرده. بعضش از کبائر ممکنه باشه، بعضش هم نباشه، یعنی ظهور نداره که همش اینا مصداق جز اون کبائر هستن. چون عطف کرده نهایتش اینه که حالا شما فهم بعضی از باب عطف خاص بر عام ذکر شده باشه، اما این نه که همش از اون بابه. خب ولذا بعض باز اتباع الهوا زیلش همین رو باید، اتباع الهوا خودش که فی نفسه که حرام نیست، نه کبیره است نه حرامه. این همین دنبالش همین رو باید ذکر کرده تو همین بعد از همین رکوب اونم هست قلت العدل فی الاهل والمال والولد، اینم باز کار حرامی که نیست قلت العدل که، لذا اینم روایت هم ظهور پیدا نمیکنه. علاوه بر این که سندر همین روایت ضعیف است، این عرض کنم که راجع به این روایت تا برسیم روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است. صلى الله على محمد وعلى محمد هفته آینده ان شاء الله.
دخل
حسین و علی روایت خوانده علی